بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران عزیز. کاملا جلسه در رفته است. من بار تا همین نیم ساعت پیش شک داشتم که نکنه دیگه اردو تمام شده، من دارم اشتباهی میرم و اینا. یک نفر به من زنگ نزده امروز دیروز که آقا جلسه هست، مثلا بیا فلان و اینا. اینا همه علائم دیگه بله آخر از زمانه دیگه. گرچه خسته هم هستید اینا، ولی این بحثای ما رو گوش کنید به کل اردوتون میامزن. اولا دو تا سوال رو قبل از اینکه عرایزم رو شروع کنم جواب بدم، چون تو همین فاصله چند نفر از من پرسیدن. یکی بعضی دوستان میپرسیدن که ما مثلا تو رشته فنی یا پزشکی یا کشاورزی یا چی یا فلان داریم درس میکنیم، صلاح هست اینا رو رها بکنیم بیایم مثلا درس حوزه یا علوم انسانی اینا رو بخونیم؟ بنده بدون اینکه بخوام مانع کسی بشم اگر همه محاسبات شو کرده، در این حال عرض میکنم چون این چیزی ضرورت نداره. ما همونطور که توی حوزه احتیاج داریم به بچه‌های با استعداد و عازم، و همونطور که در رشته‌های علوم انسانی احتیاج داریم به بچه مسلمان‌های صاحب فضل که فقط شخصا مسلمان نباشن بلکه فکرن هم مسلمان باشن، یعنی مسلمانان هم بیندیشن، تو عرصه‌های علوم انسانی خیلی کم داریم چنین افرادی رو و به شدت نیازمندیم. در این حال رشته علوم انسانی بسیار رشته‌ای آسیب پذیریه، چون تقریبا نزدیک به 100% متونش ترجمه است از مفاهیم غرب. حرفای درست و غلط، حرفای انسانی و ضد انسانی مملو و مخلوط با همه، و تفکیک و تجزیه اینا کار آسونی نیست. ممکنه کسی هم با غیرت اسلامی وارد این بحثا بشه اما دانش و بینش اسلامی درست نداشته باشه، و بعد از اینکه کارشناسی ارشد و دکتریش اینا رو گیره و همون حرفایی رو بزنه و معتقد باشه که قبلا مخالفش بوده یا به قصد اصلاح اونا اصلا آمده به دانشگاه، احتیاج داره به مایه های قوی علمی. یعنی کسی که وارد رشته های علوم انسانی میشه و میخواد گرایش اسلامی صحیحی داشته باشه، باید به موازات و مطالعات اسلامی و حوزوی داشته باشه، و این یعنی 20 سال 30 سال کار سنگین و جدی. اگر کسی فقط به مدرک و اون چیزا، دنبال مدرک و شغل و اینا نیست و اینا براش کافی نیست و میخواد به فکر و تمدن اسلامی دامن بزنه و سربازی باشه در خدمت یک جنبش عظیم اسلامی انسانی. ولی خیلی از بچه‌هایی که میرن علوم انسانی یا حتی ممکنه برن حوزه، بعد از 10 سال 15 سال اون چیزی که اول فکر میکنن از آب در نمیان و میشن مثل بقیه کسایی که علوم انسانی خوندن، و میشن مثل بعضی های دیگه که رفتن حوزه و خب یا روحانیان در کنار بقیه روحانیان. اما اگه کسی بخواد کار بکنه، ما هم در حوزه احتیاج داریم به بچه‌ای با استعداد و عازم و قوی با روحیه انقلابی، آمادگی برای 20 سال 30 سال جهاد علمی، هم در رشته علوم انسانی و هم در رشته‌های دیگه، رشته‌های فنی، پزشکی، کشاورزی. ما احتیاج داریم بچه‌های متعهد و اینا تو اون رشته‌ها هم باشن. بنابراین من توصیه نمی‌کنم کسی حالا رشته‌های فنی و پزشکی و کشاورزی اینا رو رها کنه بیاد مثلا علوم انسانی. نه، لزوما خبری نیست، ممکنه، یعنی کاملا بستگی داره که شما کی و بعد می‌خوای چیکار بکنی. این نکته. هر کسی در هر رشته‌ای که داره درس می‌خونه می‌تونه متعهدانه کار بکنه، به شرطی که در کنار درساش مطالعات اسلامی داشته باشه. یه 2300 تا کتاب، 2300 تا کتاب بیشتر نیست. آره. اینا رو در کنار درساتون توی برنامه، حالا من نمیگم 2300 تا کتاب یه ساله بخونید، نه. 5 سال. آره. حالا شما 10 سال بخون. اینا رو مطالعات اسلامی در کنار درس و بحثتون داشته باشید و سعی بکنید که تو هر رشته‌ای که هستید، تو هر محیطی که میرید، بعداً اونجا رو تبدیل کنید به یه محیطی که درست میدونید، یعنی دنبال رو سیاه لشکر نباشید، خودتون جبهه ایجاد بکنید و اینو بدونید. این انقلاب رو، یه چیزی به شما بگم، این انقلاب رو مجموعاً در این کشور 3-4 هزار بچه مسلمانای دانشگاه و حوزه و بازار و کارگر و اینا مجموعاً 4-5 هزار نفر بیشتر نبودن، اونایی که اصل هسته های اصلی انقلاب بودن. تا تو دانشگاه ما بچه‌ای مثل شهید علم‌الهدا و امثال اینا یه دانشجو بوده به سن شماها، رشته‌شون هم همین رشته‌های بوده، رشته‌های معمولی که تو دانشگاه هست، متأ در کنارش مطالعات اسلامی، تاریخ اسلام بخونن، تاریخ صدر اسلام، تاریخ معاصر، نهج البلاغه بخونن، قرآن بخونن، آثار متفکرین اسلامی رو بخونن، فکر کنن، بنویسن، همونا رو بگن توی برن تو جمعای 4 5 نفره، 10 نفره، 50 نفره بگن. هم اهل نظر بودن، هم لحظه‌ای که لازم بود اهل عمل بودن و اسلحه برمی داشتن و می‌جنگیدن. زمان شاه زندان می‌رفتن، شکنجه می‌شدن، بعد از انقلاب نهادهای انقلاب رو تأسیس کردن، تو جبهات جنگیدن. شما می‌دونید تمام فرماندهان ما تو جبهه زمان جنگ، پیرترین فرمانده لشکر ما 26 7 سالش بود. تمام فرمانده لشکرها 20 22 19 23 به سن شماها بودن، فرمانده لشکر بودن، جنگ رو اینا اداره میکرد، سپاه رو اینا ساختن، جهاد سازندگی رو اینا ساختن و اکثرا بچه های همطور دانشجو. این انقلاب فکر نکنیم میلیون ها نفر پشتش بودن، نه، بعدن آمد تو انقلاب، اولش نبود. تو جنگ هم ملت شریف ایران، کل ملت شریف ایران پشت جنگ نبود، یه چند صد هزار، 200-300 هزار خانواده بودن، 200-300 هزار خانواده جنگیدن. انقلاب هم همینطور بود، جنگ هم همینطور بود، منتها اذا جاء نصر الله والفرد يدخلون في دين الله افواجا. خودتون رو دست کم نگیرید، اگر واقعا همین تعدادی که اینجا هستید تصمیم بگیرید در طول زندگیتون مجاهد باشید و مجاهد بمانید، هم به لحاظ علمی هم نظری، علمی و نظری و هم عملی، هر کدوم از شما میتونید یک تنه یک دانشگاه رو، یک اداره رو، یک شهر رو و یک کشور رو مسیرش رو عوض کنید. شما نگید منم یکی از جمعیت. شما ببینید اونایی که سرنوشت جهان اسلام و سرنوشت ایران رو ساختن مجموعاً کیا بودن، چند نفر بودن. یه دفعه مرش کردم به بچه‌ها در جلسه، یک سید جمال، یک نواب صفوی و امثال این، یک مدرس، اینا یه نفر یه نفر اومدن مسیر تاریخ رو عوض کردن. شیخ فضل الله نوری، علمای نجف و دیگران و دیگران، و روشنفکران مسلمان در دانشگاه، افرادی که یه نفر بودن ولی مسیر جامعه رو عوض کردن. شما سعی بکن اون یه نفر بشه. اگر خودتون جدی بگیرین، بقیه هم شما رو جدی میگیرن. خودتون با خودتون شوخی کنین، همه با شما شوخی میکنن. یعنی سر شوخی رو خودتون باز میکنین، بعد دیگه بقیه شوخی باهاتون میکنن. خودتون رو تغییر کنید، همه تغییرتون میکنن. ولی اگر توکل به خدا کنید، برای خودتون برنامه جدی داشته باشید، شما بگید من اون یه نفرم، وقت ببینید چه کارها میشه کرد. همین شهید علم‌الهداها و امثال اینا، بچهای دانشگاه که تو جبهات و انقلاب تلاش کردن، اکثرشون هم ناشناسن. ببینید اینا چه کار کردن، چه مشکلاتی. منتها اهل عیاشی و اهل که من فقط زندگی خودم رو جمع و جور کنم و فقط مدرک و فقط مشکلات خودم رو حل کنم، این چیزا تو ذهنشون نبود. اصلا اینا شبانه روز فقط به این فکر بودن که من در برابر خدا و در برابر مردم، در برابر جامعه چه وظیفه‌ای دارم و فرصت کم دارم برای تلاش، وقت زیاد نیست. هم شخصا وقت زیادی ندارید، هم این ملت فرصت زیادی نداره. خودتون جدی بگیرین، هر رشته که هستین ادامه بدید. هر شبت که من یه بحثی رو آماده کرده بودم اینجا، بحث تطبیقی بین فلسفه سیاسی اسلام و غرب، و تا صبح هم تا دیشب هم همون برنامه داشتم که بحث رو بکنم، تا به دو دلیل یا سه دلیل تصمیم گرفتم موضوع بحث رو عوض بکنم و شبیه بشه به بحثی که تو جمع خواهرها همینجا کردم. منتها اونجا بحث ناقص شد، وسط جلسه هم برق رفت و نظام بحث هم از دست من خارج شد. یه نگاهی به مباحث مشروطه است به دو سه دلیل. اولا اینکه سالگرد صدور فرمان مشروطه است، روزی است که شاه مجبور شد فرمان مشروطیت رو امضا کنه، و یکی از بهترین راه‌های آموزش سیاسی تحلیل تاریخ سیاسی معاصر کشور که مجموعاً اگه بگیم در این 100 سال اخیر چه گذشت، اتفاقاتی که امروز هم تازه میفته در کشور و منطقه، هنوز به نحوی تحت شعاع ماجرای 100 سال قبل هست. و یکی از مهمترین مقاطع این تاریخ که یک نقطه عطف بوده، این مسئله نهضت مشروطیت بوده. دلیل دوم این که اگر ما اشاره بکنیم به مسئله مشروطه، امروز به کار ما میاد، فقط قصه تاریخی نیست، چون همچنان ما گرچه اشخاص و الفاظ و اینا ادبیات گاهی عوض شده و اینا، اما اصل مسئله کماکان باقی است. و اون این سواله که آیا تحول و پیشرفت با الگوی اسلامی ایرانی ممکن است، یا اینکه ما بین یه دوراهی شوم که از دو طرف بن‌بسته مجبوریم یکیشو انتخاب بکنیم، یا از خیر علم و پیشرفت و تمدن‌سازی و اینا بگذاریم، و یا اینکه پیشرفت رو مساوی با غربی شدن، سکولار شدن، وابسته شدن بدانیم و بگیم هزینه علمی شدن و تمدن سازی و اینا اینه که ما هم تسلیم بشیم در برابر هم نظام مفاهیم غربی، ایدئولوژی های مادی غرب، و هم در برابر سلطه سیاسی و اقتصادی اونها، و بگیم این 30 سال هم یک کمی دست و پا زدیم و این مقدار هزینه زیاده، نباید بپردازیم. یا همین راهی که امام و انقلاب پیش پای ما گذاشت و امروز رهبری و هدایت میکنه و موانع رو از پیش پا برمیداره، این واقعا راه سوم و راه نجات این ملته. و این دعوا در واقع از صدر مشروطه شروع شد بین نخبگان کشور. ببینید امروز سالگرد 102 سال در واقع صدور فرمان مشروطه، یعنی بیش از یک قرنه که این مسائل در این کشور مطرح شد، همین سوالی که من عرض کردم و همین سراح حل. جنابندی هایی که در دوره مشروطه خودشون نشون داد همچنان ادامه داره. آدماش عوض شدن ولی حرفا هم و حرفا شد. البته ما 100 سال تجربه در اختیار داریم امروز و پیروزی هایی به دست آوردیم که قبلا در هر کدوم از این گردنه ها ما شکست خوردیم و از اون تجربه ها باید استفاده کرد. بازخوانی تاریخ مشروطیت و امثال اون، تحلیل تاریخ سیاسی معاصر به این دلیل است عمدتاً که اگه دوباره مواجه شدیم با یه همچون سوالاتی، یه همچون چاه و چاله هایی، دوباره نیفتیم تو همون چاه و چاله و از همون سوراخ برای بار چندم گزیده نشیم، بفهمیم که چه کسانی دشمنن و چه کسانی دوست، از چاله به چاه نیفتیم. اولا شما یه مقدمه برای که بدونید دوستان، من چند زیسته سند تاریخی آوردم از مربوط به دوران مشروطه، چون 3-4 ساعت کارتون دارم، بخشش رو از اینا رو بعد میخونم براتون، ولی این مقدمه رو اول بدونید. ببینید 100 سال پیش یه مرتبه مسئله مشروطه اتفاق نیفتاده، یه مقدمه ای داره، غیر از اینکه حالا سالهای سال علما و مردم و از یکی دو سه دهه قبل از مشروطه مردان بزرگی مثل سید جمال الدین اسدآبادی که متاسفانه قدرش ناشناخته مونده این مرد، که من سید جمال رو از جهاتی، ضمنی که حالا او هم مثل هر کسی قابل نقده، اما از جهاتی او رو باید پدر جریان بازسازی امت اسلام در دوره جدید دانست، شاید اولین کسی که شعار وحدت امت اسلام رو مطرح کرد که مسلمین با قطع نظر از اینکه چه نژادی، چه طبقه‌ای، چه ملیتی و حتی چه مذهبی دارند، باید با هم متحد بشن در برابر استعمار و تفکیک فکر پیشرفت از فکر غرب‌زدگی، و اینکه پیشرفت آری، غرب‌زدگی و غرب‌گرایی نه. شاید بشه گفت پدر چنین فکری در دوره معاصر سید جمال الدین اسدآبادی است. انسان بزرگی است که باید شناخته بشه. عرض کردم در بخشی از زندگیش هم ابهاماتی هست، مواردش هم قابل نقده، ولی در این حال حق به یک معنا حق پدری داره برای حتی انقلاب ما. اولین کسی که نوگرایی اسلامی رو مطرح میکنه در برابر خط تهجر و استبداد زدگی و قشریگری مذهبی و عقب موندگی، از یک طرف و خط پیشرفت از نوع غربی، غرب زدگی، استعمار زدگی، وابستگی به تفکر غربی و سکولاریسم در کشور. کسایی مثل او از یک طرف از دو سه دهه، چند دهه قبل از مشروطه روشنگری رو شروع کرده بودن. علماء بزرگ شیعه در نجف و خصوص در عتبات که اون موقع مرکزیت اونجا بود و علماء ایران عملا وارد نبرد با سابقه هم نبرد با استعمار غرب و در رأسش انگلیس و روسیه. اون موقع استعمار غرب رو انگلیس رهبری میکرد، چون که امروز امریکا رهبری میکنه. و از یک طرف درگیری علما با استبداد و رژیم قاجار ادامه داشته مرتب. قضایی که همتون میدونید مثل میدونم تنباکو و رویتر و لاتاری و رژی و چی و مسائل از این قبیل و فتواهای علما و سر قضیه مشروطه که فتوای مشروطیت صادر شد از نجف و اگر علما در نجف و در ایران در تهران جلوی مشروطه خواه راه نیفتاده بودن، مردم، توده مردم وارد انقلاب به مبارزه نمی شدن و هیچ وقت چیزی به نام مشروطه به وجود نمی آمد. در ایران در تهران مردانی مثل بهبهانی، طباطبایی، شیخ فضل‌الله نوری که قربانی بزرگ مبارزه با خط انحراف در مشروطه بود، اینا وارد نبرد شدن. از یک طرف هم غرب دنبال یه نوع بازسازی در این منطقه بود برای که منافعش تامین بشه. شما دقت کنید 100 سال پیش تو هولوش چه خبرایی بوده. اولا اون دوره تقریبا دوره اوج اقتدار و پیشرفت تمدن جدید غرب بود و فروپاشی شرق. 100 سال پیش اوج فروپاشی، یعنی دیگه آخرین بقایای تمدن اسلام همون 90-100 سال پیش فروپاشید. آخرین نمونهش که شاید عثمانی، امپراتوری عثمانی بود. بعد دو سه منبع اقتدار کوچیکی دیگه در منطقه خاورمیانه. دو سه تا امپراتوری بزرگی که در دنیا وجود داشتن تا اون موقع و با غرب استکاک داشتن در همه حول هش فرو پاشیدن و خودشون در حال غرب زده شدن یا فروپاشی بودن. امپراتوری عثمانی یکیش، امپراتوری ژاپن، امپراتوری روسیه و اینها امپراتوری هایی بودن که به یک معنا میشه گفت جبهه شرقی رو در برابر استعمار جدید انگلیس تشکیل میدادن، گرچه حالا خود روسا هم استعمارگر بودن زمان تزارها، ولی بالاخره تزارها هم در حال فروپاشی بودن. و این فکر مشروطه، شعار مشروطه خواهی اصلا قبل از اینکه بیاد ایران اونجاها شروع شده بود. یعنی مشروطه کردن، یه مفهوم غربی کردن امپراتوری تزاری روسیه، غربی شدن امپراتوری عثمانی و ژاپن، اینا همه در همه حول هوشا شروع شده. بعدش نوبت به ایران رسیده. اون زمان در این حال زمانی است که نفت در منطقه کشف شده. میدونید همون حدود 160 سال پیش اینجا در ایران تو مسجد سلیمان نفت کشف شد و انگلیس‌ها و غرب فهمیدن که اینجا غیر از اهمیت استراتژیک یا اهمیت بزرگ اقتصادی داره، علاوه بر اینکه قلب جهان اسلامه و باید بر اینجا مسلط شد تا دوباره تمدن اسلامی بیدار نشه. ما 150 سال به این ذلت افتادیم، مسلمان ها به خصوص. از وقتی که نفت در ایران کشف میشه تا وقتی که قضایای مشروطه میشه چند سال بیشتر نیست. همه این مسائل دخالت داره. یک جریان به اصطلاح روشنفکری غرب زده و غربگرا هم در ایران از طرف غرب کاملا حمایت میشه و به طور خاص انگلیس، که حالا نمونه های از طرز فکرها و حرفاشون رو میخونم براتون، که اینا قرار رو بیان به امان نخبگانی که تحت تربیت و حمایت غربن راه رو از درون مثل اسب تروا وارد قلعه جهان اسلام بشن و از درون دروازه ها رو باز کنن و فروپاشی اتفاق بیفته و مقاومت ملی اسلامی رو در کشورهای اسلامی از جمله ایران از هم بپاشن، که بگن مقاومت در برابر انگلیس استعمار غرب، مقاومت در برابر تمدن و آزادی و دموکراسی و حقوق بشر و پیشرفت است. در این دوران دو رگه مشروطه خواهی در ایران به وجود آمده. یک جریان که اصلا اسمش مشروطه نبوده، جا جریان عدالت خواهی و مبارزه ضد استبدادی و ضد استعماری مردم، توده مردم به رهبری علما بود که کار اصلی جنبش مشروطه رو اینا کرد. اینا دربار رو مجبور به عقب نشینی میکردن. اینا خطر بودن برای انگلیس و روسیه با فتوای جهادی که میدادن و با فداکاریایی که میکردن. یک جریان دیگه به موازات اون به وجود میاد که تئوریسین‌ها و ایدئولوگاش از قبل از مشروطه، کسایی مثل میرزا ملکم خان، مثل طالبوف، مثل آخونزاده، مثل میرزا آقا خان کرمانی و امثال اینا هستن، و بعد در دوران مشروطه یک کسایی که عملا نقش ایادی اجرایی مستقیم این تفکر رو بازی میکنن در مجلس، کسانی مثل تقی‌زاده و اینا، روشنفکران، شبه روشنفکرانه که با شعار پیشرفت و ترقی و علم و آزادی و دموکراسی و اینا میدن و عملا نقش عوامل غرب رو برای دوره گذار از سلطنت قاجار، سلطنت کهنه شده و پوسیده قاجار، به سلطنت نو شده و بازسازی شده پهلوی ایجاب میکنه. این خطی بود که غرب طی میکرد در این مناطق، که خب علاج خیلی قبلتر عملا ایران در اختیار انگلیس و روس بود، از چندین دهه قبلش در زمان قاجار، اواخر قاجار دیگه کاملا ایران مستعمره شده بود، حتی اشغال میشد. دورانی که ایران تقسیم شد عملا بین روس و انگلیس، دربار تقسیم شد بین این دوتا، ولی انگلیس بعد از که امپراتوری روس فرو پاشید تزارها و بعد ضعیف شد و تو جنگ جهانی اول و فرو پاشی شد و عثمانی هم همینطور و مسائلی از این قبیل، دوره شد که غرب انگلیس احساس کرد بایستی عوامل خودش رو در کشورهای مثل ایران تغییر بده، با شعار نوسازی و پیشرفت یا آدمایی رو بیاره و اون سیستم کهنه رو با یه هوشیاری بذاره کنار، یه سیستم نوعی ایجاد بکنه که ظاهرش مدرن شدن، پیشرفت، علمی شدن اینا باشه، اما در باطن راه رو برای غربی شدن کاملا باز بکنه. همین سیاستی که الان امریکا در کشورهای وابسته، نه الان، 30-40 ساله ادامه میده. مثلا این شیخ نشینای پوسیده، این دایناسورای عرب توی این منطقه رو یکی یکی مثلا آمادهشون میکنن که آقا تن بدید به یه سری اصلاحاتی تحت عنوان انتخابات های قلابی، نمیدونم آزادی زن، نمیدونم زنم رانندگی کنم، از این چیزا، و اگر بشه یه پارلمانکی ادای پارلمان در بیارن اون وسط، که همشون میدونن دروغه، و بعد رئیس جمهوری بشه وراثتی و ارثی. ایش جالبه، مثلا الان مبارک رو در مصر میخوان بچه‌شو بکنن رئیس جمهور، در اردن بچه اون شاه، بچه شاه باز شد شاه، جوجه تمساح جای خودشو میگیره و اونجا حاکم میشه. شاه حسین اول بابا اینا بود، بعد این الان سه نسل شاه میارن سر کار. در ایران همینطور، اونجایی که سلطنت، اونجا شاهنشاهی و شیخ نشینی و سلطنتیش، اصلا هیچ جا صحبت از دموکراسی، انتخابات، جمهوریت نمیکنن، همونا خوبه چون نفت و منافع اینا تأمین میشه. اگر بشه با تغییر شاهان و اینها، اگر نشد یه مادی ده بچه شاه و بچه شیخ توی کشورهای عربی اینا رو میبرن تو اروپا تربیتشون کردن، فساد اخلاقی، فساد مالی، مغز غربی و یک لباس عربی تنشون میکنن، میپرسن اینجا بر این نوگرای اینو بزنیم به جاش. اگر هم رئیس جمهورن، بچه رئیس جمهور رو رئیس جمهور باز میکنن، این قانونشونه. اونجا حقوق بشر ضایع نمیشه، دموکراسی نبودن مشکل نیست، همه اینا، جمهوریت، اینا آزادی، دموکراسی، اونا اصلا مهم نیست. ولی یه جایی که انقلاب میشه و مردم حقیقتا زمام امور رو به دست میگیرن، اونجا میشه همیشه ضد حقوق بشر و ضد دموکراسی و ضد آزادی و این حرفا. اینا یک تغییر قدرتی، یک تغییر پایگاهی باید میدادن، پا به پا میشد باید انگلیس و غرب در ایران، و این کارو سوار بر موج عدالت خواهی مردم شدن، با شعار مشروطه این کارو کرد. عملا مشروطیتی که قرار بود دوره انتقال از استبداد پوسیده و کثیف قاجار و او عقب ماندگی کشور و نفوذ استعمار انگلیس و روس و بعدها دیگران در ایران بشه و تبدیل بشه به یه حکومت به سمت حرکت به سمت آزادی حقیقی و مردم سالاری حقیقی و اسلام گرایی و عدالت خواهی با ماهیت ضد استبداد و ضد استعمار، انقلاب دزدها رسیدن و انقلاب رو دزدیدن، انقلاب مشروطه رو دزدیدن. روز روشن رهبرای مشروطه عوض شدن، اصلا شعارهای مشروطه عوض شد. شما میدونید تو تاریخ برید بخونید، حالا فرصت بشه من بخشی براتون میخونم. مو اول اصلا در مردم که راه میفتن کسی شعار مشروطیت نمیدن، اصلا مشروطه که ترجمه کنستیتوسیون و مفاهیم فرانسوی و انگلیسی و دموکراسی جمهوری خواهی از نوع غربی، اصلا کسی حرفا سر زبون مردم نبود. شعار مردم چی بود؟ عدالت خانه ما میخوایم، اتاق عدالت، خانه عدالت. ما عدالت میخوایم، ما اسلام میخوایم، ما استقلال و عزت میخوایم، ما حقوق شرعی خودمون میخوایم. این شعار مردم بود. تحصن میکردن توی حضرت عبدالعظیم یا توی حرم حضرت معصومه در قم. رهبرانش کیا بودن؟ رهبران مشروطه همثال بهبهانی، طباطبایی، شیخ فضل الله نوری. میدونی شیخ فضل از رهبران مشروطه بود. اصلا خودش میگه اگر من در تهران پرچم مشروطه رو بلند نمی‌کردم مردم تهران نمی‌اومدن، و راستم میگفت. و در نجف مراجع بودن که فتوا میدادن، از آخوند خراسانی تا ملا عبدالله مازندرانی، مرحوم میرزای نائینی و دیگران و دیگران و دیگران. شعاراش اون بود، رهبراش این بودن، هدفش این بود. محل مأمن انقلابیون و مبارزینم حضرت عبدالعظیم و حضرت معصوم بود. یه مرتبه چی شد؟ خط دوم پیدا میشه. شعارا چی میشه؟ کنستیتوسیون، مشروطیت از نوع انگلیسی، مشروطیت از نوع فرانسوی، جمهوری خواهی فرانسوی، مشروط خواهی انگلیسی. رهبرانش کیا میشن؟ رهبران فکریش امثال طالبوف و میرزا ملکم و همینا که عرض کردم، آخوندزاده و اینا. رهبران سیاسی تو صحنه مبارزه پارلمان و اینا هم امثال تقی‌زاده ها و دیگران و دیگران و اینا، او یپرم خان ارمنی و بهایی ها و فرقه ازلیه و بابی ها و اینا. میدونی اینا چه تعداد همون موقع روزنامه رو انداختن؟ ده ها روزنامه در تهران منتشر میشد، فقط هدف حمله به اصل اسلام، اصل شریعت به اسم آزادی و این چیزا، پیشرفت و اینا. شعار از عدالت خواهی شد کنستیتوسیون، رهبران از اونا تبدیل شدن به اینا. کجا رفتن؟ بس نشستن. پناهگاهشون چی شد؟ سفارت انگلیس. یه مرتبه تو تهران درگیر میشدن، خطر تهدید میشد، به جای حضرت عبدالعظیم کم کم رفتن تو سفارت انگلیس متحصن میشدن سر دیگه پلو انگلیس. اون معلومه اونجا تو تاریخ نقل شده که اولین باری که تو مردم اومدن یه دز مردم رو کشوندن، آقا بیاین اونجا، دوره بی خود، حرم اینا دوره، همینجا نزدیکتر هم هستش اینا، بعدم حمایت واقعی میکنن از ما انگلیسا و اینا، همینجا متحصن بشیم. و دیگه پلو رو زده بودن، عکساش هست الان، عکسای دیگه پلو در سفارت آمریکا انگلیس. اونجا میگه برای اولین بار مردم شعار میدادن، همونجوری نشسته بودن شعار میدادن، عدالت میخواهیم، عدالت خانه. یه مرتبه که گفت که نه آقا، عدالت چیه؟ مشروطه میخواهیم، کنستیتوسیون فلان. بعد منو گفتن کنستیتوسیون چیه؟ بعد هر کسی یه چیزی میگفت، حتی مشروطه هم نمیدونن چیه. بعد یه کسی گفت که اینا ثبت شده تو تاریخ ها، یه کسی داد زد که از بغلش پرسید مشروطه خانم کیه که ما مشروطه میخوایم؟ گفت مشروطه خانم کیه؟ یا میگفتش، مردم میگفتن مشروطیت رو توضیح بده. آقا مشروطیت یعنی این که در همه خونه ها هر روز یه نون سنگه که داغ با دو سیخ کباب. همه بابا اگه این مشروطه ما همه میخوایم، عدالت خانه رو نش کن. یه مرتبه انقلاب عوض شد، انقلاب رو دزدید، شعاراش عوض شد، رهبرانش عوض شدن، پناهگاهاش عوض شد، جهتگیریاش عوض شد. خود شاه هم اول گفت که بله آقا، همون کنستیتوسیون رو بیاریم تو پیام فرمان و اینا، همون خود اون کلمه رو بیاریم که غربیه معلوم بشه ما هم پیشرفت می‌خوام. بعد از یه مدتی فهمید که چون تمایل به روسا و اینا داشت، فهمید انگلیسا و بعضی از این مشروطه‌خواها نمی‌خوان اینجوری بمونه، اگر مگه که شاه تسلیم مطلق انگلیس بشه با روسا کار نکنه، ولذا ممکنه یه کمی زحمت بشه براش. بعد اومد این طرف مخالفه، گفت نه ما مشروطه نمیخوایم، باید شرعی باشه. حالا اصلا آدم میگه نه شرع میفهمه چیه، نه شرط میفهمه چیه. یه دورانی طرفدار مشروطه غرب میشه، دوران طرفدار مشروعه میشه. هر دوش دروغ. رهبران مشروطه اسلامی چی شدن؟ مشروطه اسلامی یا مشروطه شرعی، مشروطه مشروعه، یکی هم خط مشروطه خواهی غربی و لایک و انگلیسی. رهبران مشروطه اسلامی چی شدن؟ یکی یکی ببینید اینا. اول ترور شخصیت تو روزنامه ها، تو سخنرانی ها، فحاشی، اهانت، تهمت، این دزده، این فاسده، این فلانه، این انگلیسیه، حالا خود کسی که دارن با انگلیس مبارزه میکنن. بعدم ترور علنی امثال بهبهانی و کیوکی اینا در تهران ترور میشن. شیخ فضل الله یه بار ترور میشه، ترور موفق نیست که بعدن هم دیگه به اسم مشروطه‌خواهی رسما تو میدون توپخونه تهران به دارش میکشن و کف میزنن زیر جنازه‌اش، از جمله پسر خبیثش که پدر همین کیانوری فکر میکنم بود، کیانوری رهبر حزب توده، و کف زدن. مرحوم آخوند خراسانی که فتوای مشروطیت رو داد مسموم شد، شهید شد. ملا عبدالله مازندرانی از مراجع بزرگ حامی مشروطه مسموم شد. تمام، هیچ کس نمیفهمید اینا چجوری دارن میرن. از سید جمال الدین اسدآبادی قبل از همه اینا در عثمانی در استانبول مسموم شد. یکی یکی که او البته قبل از مشروطه بود، یکی یکی اینا از سر راه برداشتن. یه مرتبه حرکت عظیم اسلام خواهی ضد استبداد ضد استعمار مردمی تبدیل شد به یه حرکت که در جهت منافع غرب و انگلیس عمل کرد. سلطنت قرازه قاجار رو تبدیل کرد به یک سلطنت آب‌بندی شده نوع پهلوی، و بعدم امریکا آمد و مسائل عظیم قبیل. این یه نکته. نکته دوم این که شما میدونید هم مجلس و هم قانون اساسی در واقع بالاخره از تو همین جریان بیرون آمده. در قانون اساسی ما تو مقدمه قانون اساسی اشاره میکنه اتفاقا به همین مسئله که تحت عنوان هم تو مقدمه قانون اساسی و هم بعدش تحت عنوان بهایی که ملت پرداخت. این مقدمه قانون اساسی رو خواهش میکنم بخونید، خیلی زیباست و نکات جالب جزء مبانی بخشی از مبانی تئوریک قانون اساسی است. اونجا تو مقدمه که اولا قانون اساسی با این آیه شروع میشه که لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فلسفه دین، یکی از فلسفه های دین چی بوده؟ یکی از اهداف پیامبران، پیامبرانمون رو، رسولانمون رو فرستادیم با بیانه های آشکار و همراه آنان کتاب و میزان، کتاب و ترازو فرو فرستادیم تا مردم به عدالت قیام کنند و عدالت را اقامه کنند. بعد اونجا میگه که این انقلاب نسبت به نهضت‌های قبلی مردم ایران در 100 سال گذشته ویژگی بنیادی و تفاوت اساسیش اینه که این انقلاب بیش از همه اونها مکتبی و اسلامی بود. یعنی اگر جنبش‌های قبلی مثلا در رأس شعاراش بعد ضد استبدادی بوده یا بعد ضد استعماری بوده، مثلا قیام مشروطه بیشتر بعد ضد استبدادی داشته، نهضت نفت، ملی شدن نفت بیشتر بعد ضد استعماری مثلا، در این حال که در اون جنبش ها هم جبهه اصلی مبارزه مردم بودن و علما و با انگیزه های دینی بوده، اما شعارها اونجوری که در انقلاب ما از همون اول از 15 خرداد به بعد شعار اصلی شد تشکیل جامعه دینی و حرکت به سمت عدالت اسلامی، نه استبداد، نه استعمار، نه شرق، نه غرب، بلکه یک جنبش مکتبی مردمی، اونجوری اونا نبود. این آسیب شناسی تو مقدمه قانون اساسی میکنه، میگه که ملت ایران بعد از اینکه از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضد استعماری ملی شدن نفت عبور کرد، در هر دو نهضت ما شکست خورد، مردم ما شکست خوردن، هزینه دادن، انقلاب ناقص موند و نتیجه عکس گرفتیم. بعد از نهضت ملی شدن نفت بیشتر وابسته شد دیگه، یعنی بعد آمدن آمریکا و انگلیس کاملا کل حکومت و نفت و همه چی رو گرفتن، 23 سال دیگه هم باز غارت کردن، 20 چند سال دیگه تا انقلاب. راجع مشروطه هم همینطور، مشروطه هم با اون شعار آمد دقیقا به عکس خودش تبدیل شد. این آسیب شناسی اینجا میکنه اولا که اون یک علت چی بود که به اندازه کافی مبارزات در اون دو نهضت مکتبی نبود اینجوری که در انقلاب اسلامی بود و بزا از مواضع اصیل با یک فاصله منحرف میشد، به رکود کشونده میشد. ما باید مواظب باشیم این انقلاب اون بلا سرش نیاد، گرچه حالا 3 دهه گذشته ولی دوره نسل اول انقلاب تمام میشه، ما دیگه آخری هاشون پیرمرداشیم، میریم تا چند سال دیگه، از 7-8 سال دیگه، تا 7-8 سال دیگه اگه زنده باشی نوبت شما هست. یعنی شما اولین نسلی هستید که امام ندیدید، انقلاب رو ندیدید، جنگ و نمیدونید اون چه به دست آمده، به چه هزینه‌ای به دست آمده. فکر میکنید این شرایط طبیعیه، باید همینجوری میبوده. نمیدونید که میلیمتر میلیمتر برای اینا فداکاری شده. میلیمتر میلیمتر. همین چیزی که الان برای شما طبیعی است، جزء حقوق مسلمتونه، یه زمانی هیچ کدوم از اینا جزء حقوق ملت نبوده. همه اینا با چنگ و دندون به دست آمده. خیلی ها شلاق خوردن. خیلی ها تبعید رفتن. خیلی ها تیرباران شدن. خیلی ها تو جنگ قتل عام شدن. خیلی از بچه ها شیمیایی شدن. خیلی بچه ها یتیم شدن. تا این موقعیت به دست شما ها بیفته. شما مواظب باشید یه چیزی به دست شما افتاده که شما هیچ هزینه براش نپرداختید. اونایی که براش هزینه پرداختن دیگه نیستن که ببینن که چی به دست آمده. اونا رفتن و میرن بقیهشون تا چند سال دیگه. شما در 30-40 سال آینده کسانی هستید که بایستی این امانت بزرگ الهی، امانت مقدس رو درست بشناسین و درست حفظ کنین و مواظب باشین این انحرافا سرش نیاد. چون با شعارهای خیلی جذابی انقلابهای قبلی منحرف شدن. حالا من میخونم بعضی وارا، هیچ کس نمیامد بگه بله آقا ما وابسته باشیم به انگلیس و غرب، این خوب است، استعمار خوبه، استعمار. هیچ کس حرفا رو نمیزده. همین خط انگلیسی مشروطه همشون حالا عبارتشو میخونه، صحبت پیشرفت، آزادی، دموکراسی، تمدن، همه با این شعارا بودن. و یه عده هم که تو جناح جریانهای مذهبی و حتی بخشی از علما و روحانیون که اساسا معتقد به مبارزه با استبداد و استعمار نبودن، اهل مبارزه نبودن، حتی گاهی از پشت خنجر می‌زدن به علمای مبارز و مجاهد. خود امام باید بخونید پیامش رو، منشور روحانیت داره توی اسفند 67، ببینید چه میناله از دست متحجرین و از دست بعضی از جناح‌ها در حوزه، در نجف، در قوم اینا، که همون موقع امام تو پیام میگه خون دلی که پدر پیرتان از دست بعضی از اینا کشید و خورد، از دست رژیم و ساواک گاهی اینقدر ضربه نخورد. میدونید ما از چه کوره راهای عبور کردیم؟ از 7 خانی که رستم نتونست بگذره ما گذشتیم. از 7 خان اگه او گذشت، از 70 خان این انقلاب گذشت. اصلا محال بود شرایط این همه خطر. من یه وقتی عرض کردم اگر شما تاریخ همین 30 سال بعد از انقلاب، حالا قبلش به کنار بخونیم، خدا شاهد توطئه هایی که انجام میشد علیه انقلاب، توطئه هایی که در هر فصلش، در هر 3 ماهی انجام میشد، هر کدومش کافی بود 10 تا انقلاب رو سرنگون کن. متا هوشیاری و امام، اخلاص امام و حمایت مردم و هوشیاری رهبری نگرداش انقلاب رو بعد از 30 سال تو این دنیای پر از دشمن نگرداش و رسوندش به شما. بنابراین مراقب مسئولیت و نقش حساس خودتون باشید. فقط یه عبارت دیگه از قانون اساسی عرض بکنم. تحت عنوان شیوه حکومت در اسلام میگه که حکومت از دیدگاه اسلام برخواسته از موضع طبقاتی یا سلطه فردی یا گروهی نیست. هدف نهایی ما حرکت به سوی الله است، حرکت فردی و حرکت جمعی و اجتماعی، یعنی اقتصادی که رو به سوی الله و ارزش‌های الهی حرکت کنه، سیاست خارجی که هدفش الله باشه، سیاست داخلی همینطور، نظام تعلیم و تربیت، آموزش پرورش، دانشگاه‌ها، رسانه‌ها، همه هدف این باشه. و خیلی مراقب باشید از این مسیر. هر جا می‌بینیم خارج شده، امام تو وصیت‌نامه‌اش میگه بایستی احساس مسئولیت کنین و البته اول بشناسین و بعد موضع بگیرین. میگه قانون اساسی، میخوام بگم اون مشروطه قانون اساسی از تو شی در آمد، تازه به همون هم عمل نشد. و این قانون اساسی بعد از انقلاب با چه اهداف متعالی تری مطرح شد؟ میگه قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران که حرکتی است برای پیروزی تمام مستضعفین بر مستکبرین در سراسر جهان، زمینه تداوم این انقلاب رو در داخل و خارج از کشور فراهم میکنه. صدور انقلاب جزء اهداف مسلم انقلاب ماست. این انقلاب در سطح جهان باید گسترش پیدا کنه و گسترش پیدا کرده. هر کس تو ذهن شما خواست بکنه که آقا انقلاب باید محدود بشه، تنش درست نکنیم، بدونید از مسیر، تو مسیر امام خارج. و از قانون اساسی، قانون اساسی صریحا اینو میگه، میگه در گسترش روابط بین الملل با جنبش‌های اسلامی و مردمی، با انقلابیون جهان، میگه با جنبش‌های اسلامی و مردمی، نه فقط با دولت‌ها، با دولت‌ها باشه اما با جنبش‌ها هم باید باشه، به ویژه در گسترش روابط بین‌المللی با دیگر جنبش‌های اسلامی و مردمی می‌کوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کند. با استناد به قرآن که می‌فرماد ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون، این امت شما امت یگانه است و من خدا و پروردگار شما هستم، پس فقط مرا عبادت و اطاعت کنید. و قانون اساسی صریحا میگه هدف ما، این قانون اساسی، استمرار مبارزه در نجات ملت‌های محروم و تحت ستم در تمامی جهان، این هدف ماست. ایران آزاد شد، مشکلات ایران باید روز به روز بیشتر حل شه، باید تبعیض، بی‌عدالتی، فساد، عقب موندگی، هر چی تو ایران هست به دست شما تو 20 سال آینده باید کاملا از بین بره. قدمایی که نسل قبل از شما برداشتن شما باید تکمیل کنید. ما دیگه هر چی از دست ما نسل ما برمیومد زورمون رو زدیم دیگه، همین که داریم به شما دارن تحویل میدن همین بوده دیگه، و این کم چیزی نیست. ببینیم شما چقدر زور میزنی. گفت که از این به بعد دیگه بسم الله دیگه شما این، ببینیم شما 30 سال دیگه به نسل بعدتون چی تحویل میدین. آیا همین دستاورد بچهای ما هم شما از دست میدین؟ همینم هم برمیگردید عقب یا یه چیزی چند برابر حفظ میکنید و به نسل بعد منتقل میکنید؟ قانون اساسی ما میگه با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمینگر نفی هر گونه استبداد فکری اجتماعی و انحصار اقتصادی است. در خط گسستن از سیستم استبدادی، سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان بر اساس آیه یذ و انهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم، شکستن همه زنجیرهای استبداد و استعمار. میگه بر اساس تلقی مکتبی، صالحان عهده‌دار حکومت و اداره مملکت باید باشن همیشه. امام تو وصیت‌نامه‌اش میگه مواظب باشید نذارید فاسدها وارد حکومت بشن، مواظب باشید. و آخرش هم که این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود که نرید و انمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. اینا ببینید، اینا بخشی از آرمانایی که تو قانون اساسی و مقدمه‌اش به امام مبانی تئوریک انقلاب لحاظ شده. یک نکته هم من یک اشاره بکنم به وصیت‌نامه امام در آغاز دهه سوم انقلاب بعد از امام و دهه چهارم انقلاب، یه بار دیگه بازخوانی کنیم ببینیم، چون وصیت‌نامه خطاب به نسل‌های بعد دیگه، هر حرفی هر کس زده، بقیه صحبت‌ها و مطالب امام به عنوان بنیانگذار نظام و انقلاب و قانون اساسی، هر چی دیگه گفته اگر در درجه اول مخاطبش نسل حاضر بوده، اما وصیت‌نامه مخاطبش نسل غائبه. یعنی شما اولین نسلی هستید که مخاطب وصیت‌نامه امامی. یه بار اینو من خواهش می‌کنم بخونید با دقت. من فقط به یک بندش اشاره بکنم که امام اونجا اشاره میکنه که همین دوتا خطری بود که امام سه بار اینجا سه یا چهار بار اسم مشروطه رو میاره. سه چهار بار اسم مشروطه رو میاره و میگه، هشدار میده به شماها که مراقب باشید دوباره کلاهمون و کلاهتون رو بر ندارن تو نسل‌های بعدی. یکی میگه که یکی از نقشه‌های شیطانی قدرت‌های استعمارگر که دهه ها در دست اجرا بود و در زمان رضاخان اوج گرفت، ایجاد شکاف و تقابل بین دانشگاه و حوزه، بین نسل تحصیل کرده دانشگاهی ما با رهبری دینی است. شکاف بین دانشگاه و حوزه و حذف رهبری دینی از عرصه. متا زمان رضاخان علنی با خلع لباس و اعدام و حبس و تبعید و اینا انجام می شد، زمان شاه به روش پیچیده تری که ایجاد دشمنی بین حوزه و دانشگاه بود. و امام تو وصیت‌نامه‌اش میگه متاسفانه هر دو قشر بیخبر بودن و سالها فریب خوردن و کاری شده بود که از دبستان تا دانشگاه سعی میکردن از طریق معلم و دبیر و استاد و رئیس دانشگاه کسایی رو بذارن معلم و رئیس و استاد عمدتن که خودشون غرب زده و غرب پرست باشن، هرچه کمتر گرایش دینی داشته باشن. البته معنیش نیست که هر کس قبل از انقلاب معلم بوده اینجوری بوده، گرایش حکومت، برنامه حکومت این بود. و میگشتن منحرفین از اسلام و کسانی که هیچ اعتقادی نه فقط هم به اسلام، اصلا به هیچ نوع دین و تقوا و معنویتی نداشته باشن، اینا رو سر کارا بیارن، متعهدین در دانشگاه‌ها در اقلیت قرار بگیرن و بعدم همین نسلی که فاسد میشه، منحرف میشه، همینا حکومت رو در دست بگیرن. و از اون طرف هم روحانیون رو و متدینین رو از دانشگاه و دانشگاهی بترسونن، متنفر کنن، هی تو ذهن اونا بگن که آقا آخوندا اصلا مظهر ارتجاع ان و مانع پیشرفتن و فلان، ما هرچی میکشیم از روحانیت میکشیم، تمام مصیبت ها زیر سر ایناست، اگه میخواید کشور پیشرفت کنه باید روحانیت نابود بشه، مذهبم بخوایم قبول کنیم یه مذهبی که خودمون درست بکنیم، منهای روحانیت. از اون طرف هم میامدن چه میکردن؟ تو روحانیون و تو حوزه این بحث میکردن آقا شما این دانشگاه و دانشگاهی ها و این قشر قرتی و اینا اصلا بیخ بیدینن، نه همه بی ایمونن، اینا اعتماد نکنید اصلا، اینا همون نمازی هم که میخونن علکیه، اینا اصلا قابل اعتماد نه، فاصله بگیرید، وارد سیاست نشید، سیاست خطرناکه. آخ امام میگه تو اصلا مش میگه جوری بود که اگه آخوندی علی استبداد و استعمار کم کم حرف میزد و این آخوند سیاسیه، یعنی آخوند سیاسی یعنی آخوند فاسده بی تقواس منعرفه، سیاسی بودن از اون طرف علما رو بترسونن از سیاست و مبارزه و از دانشگاه و دانشگاهی فاصله بندازن که اونا بگن آقا تمام این دانشگاهی‌ها بی دینن، همه بی بندوبارن، همه ضد دینن، بنابراین وقتی شکاف بین حوزه و دانشگاه شد عملا شکاف بین ملت و حکومت هم پیش میاد، چون بالاخره معمولا کسایی که مسئولیت‌های کارا رو به عهده می‌گرفتن بالاخره از این دانشگاه‌ها بیرون می‌اومدن و از اون طرف هم توده مردم مذهبی حرف گوششون بیشتر به حرف علما بود، طبیعتاً اون شکاف منتقل می‌شد به اینجا و شکاف بعدی رو دامن می‌زد. امام میگه که من توصیه می‌کنم به نسل حاضر و آینده که غفلت نکنن، دانشگاهیان و جوانان ارتباطشون رو با روحانیت و طلاب با تقوا و عالم حفظ کنن، از اون طرف هم علما صالح باشن و به اینها خوشبین باشن و با هم ارتباط داشته باشن، این دوستی و تفاهم محکم بشه. به مجرد اینکه امام وصیت میکنه میگه دانشگاهیان در دانشگاه، حوزه یا در حوزه، به مجرد اینکه فرد یا افرادی را دیدن که با گفتار و رفتار خود در صدد است بذر نفاق بین آنها بیافکنند، او را ارشاد و نصیحت کنند و اگر تأثیر نکرد به انزوا بکشانند و نگذارند توطئه ریشه بدواند که سرچشمه را به آسانی میتوان گرفت. ولی بعد که دیگه تقویت شد سخت میشه. میگه اگر در اساتید کسی پیدا شد که میخواهد انحراف بیجا ایجاد کند او را ارشاد و اگر نشد از خود و کلاس طرد کند. دومش رو بگیره از کلاس بنزینش بیرون. چون دوم دارن حتما. بعد میگه خطاب به روحانیون هم همین رو میگه. میگه طلبه‌ها مواظب باشن تو حوزه، اجازه ندید کسی بیاد تو فضای حوزه شروع کنه کل علما رو بدبین کنه نسبت به اینا و بعد بگه که آقا به سیاست چیکار داری، به اینا چیکار داری، ولش کن سرتون بره تو، اگه خودتون سیاست به ما چه مربوطه، بریم به فکر آخرت باشیم. که امام میگه این نوع نگاه به آخرت نگاه انحرافی استعماری بود که بین علما و روحانیون هم جاری کردن. و بعد امام اشاره میکنه این کارج کردن بند دال وصیت نامه بود، بند ز اینم دقت کنید ببینید اینا خیلی اینا خطاب شما هست، اینا سمبولیک نیست که، خط اختار داره میکنه. اونجا هم میگه که اشاره میکنه به خط بحث مجلس رو مطرح میکنه، مجلسی که از مشروطه به بعد تشکیل شده. میگه که ما دیدیم که اسلام به کشور ایران چه صدمات بسیار غم انگیزی از مجلس شورای غیر صالح و منحرف، از مشروطه تا عصر رژیم جنایتکار پهلوی و از هر زمان خطرناکتر در آن رژیم تحمیلی فاسد خورد. چه ضربات سنگینی خوردیم ما از مجلس فاسد. و بعد میگه این جنایتکاران بی ارزش و نوکر مآب چه خسارتهایی زدن به کشور، یک اکثریت قلابی منحرف در برابر مظلومین ایجاد کردن، باعث شد هرچه انگلیس و شوروی و اخیراً آمریکا خواستند به دست همین مجلس فاسد و همین منحرفان از خدا بی خبر انجام بدن. میگه از بعد از مشروطه هیچگاه تقریباً حتی به مواد مهم همون قانون اساسی هم عمل نشد، که یکی از موادش اون ماده‌ای بود که شیخ فضل الله نوری قربانی و فداکاری کرد براش که اون ماده بیاد، که آقا قوانینی که تو مجلس می‌گذرونین باید منافاتی با شریعت نداشته باشه، نباید بشه یه پارلمان لائیک و قوانین سکولار از توش بیاد بیرون، باید قوانین مشروع بیاد بیرون. حالا مشروع معنیش نیست که لزوماً برای هر ماده قانونی باید بگردی مستقیماً و به طور جزئی آیه و حدیث پیدا کنی، اما باید در راستای اهداف شریعت و در چارچوب احکام شریعت باشه. امام میگه که حالا که کشور به دست مردم افتاده و دیگه دولت‌ها و خانها و اینها مجلس دست اونا نیست، دست خود مردمه، وصیت این جانب اینه به ملت اینه که تعهدشون رو به احکام کشور حفظ بکنن و اولا سرمایه‌دارا رو امام میگه نفرستین، نذارین برن مجلس. خیلی جالبه، میگه که از بین متوسطین جامعه و یا محرومین باید باشه، اینا که خیلی اشرافی و بریز به پاشا و اینا، امام میگه که اینا نقطه ضعف دارن، اینا زود در برابر استعمار تسلیم میشن. یه وقت امام یه جایی میگه میدونین چرا مدرس یه نفری جلوی رضاخان و یه نفری جلوی انگلیس و روسیه میستاد؟ وقتی روسا التیماتوم دادن تمام مجلس داشت تسلیم میشد، مدرس گفتش که چرا از ترس مرگ خودکشی کنیم؟ او داره ما رو تهدید میکنه که میخواد حمله کنه، ما زودتر دستا رو ببریم بالا تسلیم شیم. اگه قرار کشته بشیم چرا خودمون رو بکشیم؟ به دست دشمن بذار کشته بشیم. بعد امام میگه میدونی چرا مدرس یه نفری حرفا رو میزد؟ که یه وقت اون رضاخان با اون هیبتش همه ازش میترسیدن، رضاخان مدرس رضاخان رو به ستو آورد و بعد یه وقت میگن رضاخان به مدرس گفت سید تو از جون من چی میخوای؟ تو چی میخوای؟ مدرس گفت میخواهم تو نباشی. بعد موقع رای گیری آمدن نماینده های مجلس رو رضاخان همه رو یا تهدید کرد یا خرید تطمیع کرد و اینا، یه مسئله بود و یه رای گیری بود. مدرس نامزد شد برای کار رأی رو که خوندن هیچ چی نداشت. مدرس بلند شد که با رأی خودم چی شد؟ من که خودم به خودم که رأی دادم، اون یکی رأی چی شد؟ به مقاصد بگه حقوق بازی دارید میکنید و اینا. و اینکه تو گوش رضاخان میزنه. رضاخان یک چیزی میشه. شما میگم رضاخان یه آدم مستبد خشن فاشیستی بود که همه به شدت ازش میترسن. یه وقت رضاخان اومده بود، مردم از چند روز قبل این ماموری ها و امنیه و فلان و اینا همه یک ارعاب و ترسی تو شهر را انداخته بودن. مردم وقتی که رضاخان از کوچه آمده خیابون عبور کنه همه رفته بودن تو خونه ها، درا رو بسته بودن تو مغازه ها و اینا. مامونا میگفت وقتی که این رفت رد شد درو باز کردن، دیدن شفه مغازه خیسه و همه خودشون رو خیس کرده بودن از ترس. بعد مدرس تو گوشه یه همچی جانوری میزنه. امام میگفت میدونین چرا مدرس نمیترسید؟ چون هیچی نمیخواست و به هیچی وابستگی نداشت. لباسش کرباس داخلی، غذاش هم نون و ماست. کسی که اینجوریست دیگه نمیترسه. کیا خیانت میکنن؟ کیا تسلیم میشن؟ کیا حقوق ملت رو میفروشن؟ کیا قرارداد خائنانه امضا میکنن؟ کیا هم؟ اونایی که یا چیزایی دارن میترسن از دست بدن، یا چیزایی ندارن طمع میکنن که اونا رو به دست بیارن. کسی که نه ترس داره و نه طمع و وابستگی مادی نداره، این از هیچی نمیترسه، هیچ وقت شکست تو کارش نیست. امام میگفت مواظب باشید تو حکومت آدمای اینجوری حتی امکان بیان. و حالا این عبارتی که راجع مشروطه داره میگه به جامعه محترم روحانیت خصوصا مراجع معظم وصیت میکنم خود رو از مسائل جامعه کنار نکشن، از انتخابات ها کنار نکشن. همه دیدید که و نسل آتی خواهد شنید که دست سیاستبازان پیرو شرق و غرب روحانیون را که اساس مشروطیت را با زحمات و رنج ها بنیان گذاشتند از صحنه چگونه خارج کردند و روحانیون هم چگونه بازی سیاستبازان را خوردند، فریب خوردند و دخالت در امور کشور و مسلمین را خارج از مقام خود شمردند و صحنه را به دست غرب زدگان سپردند و بر سر مشروطیت و قانون اساسی و کشور و اسلام آن آمد که جبرانش احتیاج به زمانهای طولانی دارد. اصلا از همون زمان کشور مستعمره شد و غارت شد و نسلهای بعدی خراب شدن. اصلا باز با هزار زحمت باید نسلها رو تلاش کنن دوباره برگردونن به ارزشهای دینی، منتها بدون عقب افتادگی. و بعدم آخرین عبارت از وصیت‌نامه امام که اینجا عرض میکنه، امام میگه باید با میگه دشمن با تدریج و ظرافت در کشورهای اسلامی و کشور ما رخنه میکنه، نه رک و سریع و سریع، و با دست افراد خود ملت‌ها کشورها را به دام استثمار می‌کشانند تا بتونن از بین خود ما آدم پیدا می‌کنن، بر ما مسلط می‌کنن برای منافع خودشون. یه خارجی نمیارن مگه مجبور شن؟ اونم تو بعضی ملت‌های که خیلی اهل مبارزه نیستن، مثلا هندی‌ها و بعضی آفریقایی‌ها و اینا، که اینا مثلا یه مرتبه می‌بینی 100 سال انگلیسی برایشون حکومت می‌کنه، من مثلا نگاه می‌کنم. اما خب مسلمان‌ها و به خصوص ایران اینجوری نبوده، تن به این چیزا نمی‌داده. اینم از یه عبارت که امام بعد به شورای نگهبان اشاره میکنه، میگه که به شورای نگهبان توصیه میکنم که تحت تاثیر هیچ قدرتی نباشن، محکم بایستن و شما به اصطلاح نتیجه و فداکاری های امثال شیخ فضل الله هستید. چه بسا در بعضی مقاطع مسامحه گناهی باشد که در رأس گناهان کبیره است، علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد و الا کار از دست همه خارج خواهد شد. و این حقیقتی است که بعد از مشروطه لمس کردیم. 3-4 بار 5 بار امام توی این وصیت‌نامه به مسئله مشروطه اشاره میکنه که مراقب باشید دوباره همون کلا سرمون نه. این هم نکته دوم. نکته سوم. بعضیا فکر میکنن که و میگن توی دانشگاه کلاس‌های علوم سیاسی و اینا تو ذهن بچه‌ها میکنن و اینا که بله این کشور فرهنگ سیاسی، فلسفه سیاسی سنتی بود. سنت یعنی حکومت استبدادی، یعنی حکومت هر شود که غیر مردمی، حکومت انتقاد ناپذیر، مشورت ناپذیر، نظارت ناپذیر. اگه گفتی حکومت دینی باشه، یعنی دینی میشه مقدس، بنابراین مقدسه، چیزی که مقدسه هم که نمیشه نقدش کرد، نمیشه نظارت کرد، نمیشه سوال کرد، بنابراین دینی شدن همان و استبدادی شدن همان، استبداد دینی. ولی و راه دموکراتیک شدن و انتقاد پذیر شدن و نظارت پذیر شدن حکومت ها چیه؟ غیر دینی شدنش. راه مبارزه با استبداد سکولاریزه شدن حکومت و دموکراسی لایکه. خب این چیزی که تو ذهن ها میگه از مشروطه بعد هم طور گفتن، هنوزم دارن میگن، هنوزم دارن میگن، می نویسن بقایای همون خط. من روایات و آیات در باب آیات و روایات سیاسی که فلسفه سیاسی اسلام رو و به طور خاص شیعه رو بیان میکنه، الا ماشاءالله همه در نقض این ادعاست که من نمیخوام همشو بخونم، فقط از باب نمونه برای که بدونین که تو بحثای استبداد و آزادی و این حرفا که پیش میاد از مشروطه تا امروز، این یک مغالطه و دروغ بزرگه که کلاه خیلی‌ها رو برداشتن که آقا انتخاب کنید، انتخاب کنید، یا استبداد و عقب ماندگی یا لایسیته سکولاریسم و غرب گرایی، انتخاب کنید. هیچ کدوم آقا، هیچ کدوم، ما انتخاب میکنیم اما نه بین این دوتا. انتخاب ما انتخاب سوم، حکومت مردمی اسلامی، حکومتی که دینی است به این معنا که باید تابع ضوابط و شرایط دینی و عدالت خواهی اسلامی باشه، حقوق شرعی ملت، ضوابط شریعت. مردمی است به این معنا که بر مردم چیزی رو تحمیل نمی کنیم، حقوق مردم نباید ضایع بشه. حتی کسی، دقت کنید این روایت که حالا عرض میکنم، دقت کنید، دو سه تا روایت میخونم فقط براتون، اینا رو یادداشت کنید، اینا خیلی مهمه. حتی حکومت دینی کسی مثل خود علی ابن ابی طالب، دیگه ما اگر یه حکومت دینی انتصابی الهی داشته باشیم که از نظر ما حق حاکمیت الهی دارد، حتی اگر مردم باش بیعت نکنن، ولی اون حق رو داره، حتی اون هم این حق رو اعمال نکرد تا وقتی که مردم نیامدن تو صحنه. و خودش صریح میگه، ببینید این روایت رو، از این روایت زیاده، من فقط نمونه عرض بکنم که مبنای فلسفه سیاسی اسلامی چی بود. از زمان مشروطه هم این روایت ها بوده، این روایت ها که بعد از مشروطه درست نشده که، اینا 1200 سال قبل از مشروطه این روایت ها بوده. این تهمت به فلسفه سیاسی اسلام، به تهمت ناجوان مردان است. امیرالمومنین میگه که حتی ما استبداد و دیکتاتوری رو حتی تحت عنوان دیکتاتوری صالح هم قبول نداریم. حتی امیرالمومنین میگه حتی حکومت علی نمیخوایم تحمیلش کنیم. مردم وظیفه دارن بیعت کنن، اگه بیعت نکنن خیانت کردن به خودشون و به دین. معاویه و امثال اینا حق حکومت ندارن، حکومتشون مشروع نیست، حتی اگر مردم بهشون رأی بدن حکومت مشروع نیست. و حق حاکمیت با منه، حتی اگر رأی ندین، اما من این حق حاکمیت را به زور شمشیر اعمال نمی کنم، این حق را اعمال نمی کنم، چون هدف از حکومت نجات خود مردمه. اگر مردم لیاقت حکومت علی رو ندارن، بذار برم به قبرستان، به گورستان تاریخ، به زبالدان تاریخ بذار برن. و رفتم. امیرالمومنین میگه من وظیفه‌مو انجام میدم، اعلام آمادگی میکنم، بیعت کردید میام تو صحنه، نکردید به زور تحمیل نمیکنم، ولی شما را به مشروعیت نمیشناسم، شما خیانت کردید به خودتون و به خدا اگر با علی بیعت نکنید و با حکومت علوی. اما او میگه من به زور خودم را تحمیل نمیکنم بر شما. دقت کنید نرو جواب این امثال این روایت، هم نفی استبداد به اصطلاح استبداد دینی، استبداد به نام دینه، هم نفی حکومت‌های نامشروع و غیر دینی که هر دوی اینا به یک معنی. حضرت میگه لقد علمت ان الذي يصلحكم هو السيف، من شما رو شناختم مردم، این جامعه رو میدونم، اونی که اون چیزی که شما رو درست میکنه شمشیره، میدونم که شما مشکلتون با اعمال قدرت حل میشه، میشه بر شما مسلط شد، هر کی بیشتر شمشیر تو سرتون بکوبه بر شما مسلط میشه، اینو من میدونم. اما و ما کنتم متحریا صلاحکم بفساد نفسی، اما من حاضر نیستم خودم رو فاسد کنم به خاطر اصلاح کردن شما. چون من اگر با استبداد بخوام کارا رو درست بکنم خودم رو فاسد کردم. من حاضر نیستم خودم رو فاسد کنم به خاطر اصلاح کردن شما. میگه انی لعالم به ما یصلحکم، من میدونم چجوری میشه بر شما مسلط شد و یقیم و عودکم و میشه حتی شما رو اصلاح هم کرد، ولکنی لا ارا اصلاحکم به افساد نفسی، اما من اصلاح شما رو به قیمت خراب کردن خودم نمیپذیرم. من اما شما رو به رسمیت مشروعیت نمیشناسم. ببینید فلسفه سیاسی شیعه معلومه چیه؟ نه استبداد به نام دین، نه حکومتی که برخلاف ضوابط ارزش‌های دینی عمل میکنه که یکیش مثلا حکومت‌های سکولار باشه ولو دموکراتیک، همه اینا نامشروع. فلسفه حکومت معلوم بوده همون زمان مشروطه هم که چی بوده. حضرت امیر میگه الذلیل عندي عزیز حتی آخذ الحق له، میگه همه اینا که تو چشم شما ذلیلن، این طبقات به قول شما پست جامعه، در چشم من عزیزم تا اون لحظه که حقشون رو بگیرم و حقشون رو بهشون برگردونم و عدالت رو در حد توانم اجرا کنم. والقوی عندي ضعیف حتی آخذ الحق من، تمام این طبقاتی که از نظر شما قوین و محترمن پیش من ضعیف و بی‌ارزشن تا حق مردم رو از اونا بگیرم و به مردم برسونم. این منطق سیاسی اسلامه، فلسفه سیاسی شیعه است.
خیلی ممنون و متشکرم.